لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه. یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50 تا 60 درصد مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه میداره، مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ میکنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علفهای حذر رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه میخوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری میخوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خرید مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
شما رادیو تهران رو میشنوید در حالی که ساعت 11:01 است. ممنونم از اینکه همراه ما هستید. سامانه پیام کوتاه رادیو تهران 30094 در اختیار شماست. سامانه 162 اداره کل روابط عمومی سازمان هم در اختیار شماست. اگر که نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید حتما با ما و همکارانمون در میون بگذارید. ما با دیده جان میشنویم و حتما هم به کار خواهیم بست. اما عزیزانی که مایل هستند تازه های اقتصادی و خبرهای روز بازار رو بشنون، از این لحظه دعوت میکنم همراه باشن با برنامه بازار تهران.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. خانم ها، آقایان، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. من ارادتمند شما محمد حسین امیدی هستم و همراه با همکارانم تا حوالی ساعت 12 امروز هم در کنار شما ایم. 30 شهریور 1404، بازار تهران، با بخش هایی که عرض می کنم. مرور اخبار اقتصادی با آقای ملکزاده. بررسی وضعیت بورس. گفتگو با آقای محمد جلالی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در خصوص پایان فرار مالیاتی. و موضوعات دیگر. برای ارتباط با بازار تهران سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 در اختیار شماست. اگر موضوعی هست تمایل دارید در برنامه پیگیری بشه، لطفا حتما به ما اطلاع بدید. موضوعات مرتبط با مسائل اقتصادی، احتمالاً حالا ذهن خیلی هم درگیر قیمت دلار و طلا هم هستش که به نظر میرسه امروز هم روند صعودیش تداوم داره. البته هنوز قیمت رسمی اعلام نشده، یا این که نه اعلام شد. اجازه بدید ببینم که اوضاع از چه قراره. بازار جهانی که تعطیل، بله، طلای 18 عیار 9,485,000 تومان متاسفانه. زمان قیمت دلار هم حدود 105,000 تومان، 104,800 تومان قیمتی که برای ارز آزاد اعلام شده. امیدوارم که آقای ملک‌زاده خوش خبر باشن، من که خیلی خوش خبر نبودم در آغاز برنامه. سلام قربان، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ما هم در واقع طبق فرمایش شما همیشه امیدواریم که خوش خبر باشیم و حامل خبرهای خوب برای ایشالله. مردم و حالا اوضاع معیشتی همه مردم هم شاید باشیم که بهبود پیدا کرده در روزهای آینده، هفته های آینده، و بتونیم حامل خبرهای خوب باشیم. خبر اولی که من امروز آماده کردم صحبت های رئیس کمیسیون کشاورزی مجلسه که گفته قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از 30,000 تومان باشه. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین هشدار داده که پایین بودن نرخ خرید باعث دلسردی کشاورزان و افزایش واردات میشه. خبر دوم مربوط میشه به صحبت‌های رئیس انجمن صنفی صنایع لاستیک که گفته تولید تایر 25% کاهش پیدا کرده و تولید کنندگان خواستار افزایش 10% قیمت و درصدی قیمت برای جبران ضرر و زیان خودشون هستند. خبر سوم که حالا یه ذره برای مردم هم شاید خبر خوشی حساب بشه، مربوط میشه به پرداخت سود سهام عدالت که سود سهام عدالت سال مالی 1403 تا پایان شهریور ماه یا اوایل مهر به حساب مشمولان وارد میشه. دلیل تاخیر هم عدم تسویه کامل برخی شرکت‌های بزرگ اعلام شده. 3-4 تا شرکت فکر می‌کنم که تا این لحظه سود سهام عدالت رو وارد نکردن، که حالا سازمان بورس در تلاشه که این سودها در واقع وارد بشه تا طی روزهای آینده انشالله مشاهده پرداخت سود سهام عدالت به دارندگان این سهام باشیم. خبر بعدی مربوط میشه به مجلس. مجلس با تک مرحله‌ای شدن بررسی بودجه موافقت کرد. از این پس بودجه فقط شامل جداول خواهد بود و زمان بررسی اون هم از اول دی تا پایان اسفند ماه تعیین شده. خبر پنجم و خبر پایانی که میتونیم بهش اشاره بکنیم مربوط میشه به حمل و نقل هوایی. معاون سازمان هوایی کشور گفته که اسنپ‌بک تأثیری بر صنعت هوایی نداره و در دولت 14 23 هواپیما وارد کشور شده. همچنین شرکت ها راه های جایگزین تحریم ها رو هم پیدا کردن. این ها خبرهای مهمی بود که توی ساعتهای اخیر وجود داشت. انشالله در روزهای آینده با خبرهای بهتر و خبرهای خوشتر بتونیم در خدمت شما باشیم.
امیدوارم. مشکرم از شما ملک‌زاده، خدا نگهدار.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خب مرور خبرهای اقتصادی بود با آقای ملک‌زاده. حتما اخبار دیگری رو هم در ادامه برنامه با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. ضمناً هشدار بدم که وضعیت هوای تهران هم نامطلوبه، اینم دقت کنید دیگه. حالا ارتباطی با اقتصاد البته میتونه داشته باشه حتما وضعیت محیط زیست هم، ولی حالا از نظر سلامتی عرض میکنم اگر کار واجب ندارید و در منزل صدای ما رو میشنوید لطفا خارج نشید. اما وضعیت امروز بورس چطوره؟ جناب دکتر دارابی تحلیلگر بازار سرمایه خواهند گفت. سلام آقای دارابی، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب امیدی و شنوندگان محترم رادیو تهران. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشم.
ارادتمندم، بفهمید از وضعیت امروز.
خب بازار از دیروز که در واقع با افت فعالیت خودش شروع کرد، اما دیروز در واقع تلاش شد صفای فروش جمع‌آوری بشه، امروز این تلاش ها ادامه داره و در حال حاضر اکثر در واقع صفای فروش جمع‌آوری شده. اما خب تاثیر این جمع‌آوری صفای فروش روی شاخص تاثیر منفی هست. مجددا شاخص به مرز 2,500,000 واحد برگشته و داره در واقع روی این مرز حمایتی حرکت میکنه. تا این لحظه که من خدمت شما هستم 1.46% منفی هست. دیروز هم نزدیک 2% افت کرد و با این افت 37,086 واحدی امروز الان 2,505,508 واحد هست. شاخص کل هموزن هم حدود 1% منفی هست، رقم 774,480 واحد رو داره نشون میده و ارزش معاملات هم 8210 میلیارد تومان در بازار سرمایه بورس اوراق بهادار داره. نمادهای فولاد مبارک، هلدینگ خلیج فارس، نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی نوری، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سرمایه گذاری غزیر و بانک ملت بیشترین تاثیر رو روی شاخص بورس داشتن. در فرابورس هم شاخص 53% منفی 126 واحد و به رقم 23,673 واحد رسیده. شاخص کل هموزن فرابورس هم 81% عقب نشینی کرده و ارزش معاملات هم با توجه به عملیات باز بانک مرکزی و معاملات اوراق و صندوق‌ها به 35,430 میلیارد تومان در فرابورس بالغ شده. نمادهای پتروشیمی آریا، بانک سامان، نیشکر و مینو بیشترین تاثیر رو روی بازار داشتن. از 866 نمادی که به روی تابلو رفته، 104 نماد مثبت و 685 نماد منفی هستند. 39 تا صفحه خرید در ارزش 210 میلیارد تومان داریم و 251 نماد هم صفحه فروش هستند در ارزش 2373 میلیارد تومان. سرانه خرید افراد حقیقی هم 27 میلیون تومانه. اگر به دیروز برگردیم، در این لحظات ما دیروز خروش در واقع 5000 میلیارد تومان صرف فروش داشتیم، الان 2300 تا کاهش پیدا کرده. فکر میکنم فردا انشالله بازار متعادل هست و بله، از شوک در واقع تحولات سیاسی آخر هفته گذشته خارج بشه، بتونه در واقع به یک حالتی از تعادل برگرده. البته نیم نگاه بازار هم به حمایت در واقع دولت هست و تزریق نقدینگی با توجه به اینکه خب به هر حال یک مقداری خروج نقدینگی رو از بازار فعلان داشتیم.
اخباری از حمایت دولت هم منتشر شده؟
منتظر هستیم با توجه به طرح‌هایی که گفته بودن در واقع وجود داره برای در شرایط اضطرار. امیدوار هستیم که این طرح شرایط اضطرار وزارت اقتصاد اعلام بشه تا ما در واقع شرایط بهتری رو داشته باشیم. تا این لحظه که من خدمت شما هستم، تا الان 744 میلیارد تومان از بخش سهام و حق تقدم‌ها خارج شده صندوق‌های سهامی و فقط یک مقدار کمی ورود رو ما در بخش های مختلف دارید، ولی عمده در واقع همچنان شرایط خروج هست.
متشکرم از شما آقای دارابی، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، موفق باشید.
پایان فرار مالیاتی فاکتورهای جعلی با صدور صورت حسابهای الکترونیکی، خبریه که اعلام شده و در این رابطه با جناب آقای جلالی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی گفتگو میکنم. که فکر میکنم قطع شد ارتباطمون با آقای جلالی، انشالله چند لحظه دیگه میسر میشه. آقای جلالی سلام خدمت شما، خوش آمدید به بازار تهران.
سلام و ارادت، عرض ادب خدمت جناب‌عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما.
ارادتمندم، گفتگوی را از شما مطالعه می کردم با یکی از خبرگزاری‌ها در خصوص فرار مالیاتی با فاکتورهای جعلی که حالا ظاهراً با صدور صورت حساب‌های الکترونیکی میتونیم امیدوار باشیم اتفاق نیفته. توضیح میدین در این رابطه؟
ببینید، من بحثم بحث فرار مالیاتی نبود از طریق فاکتورهای عادی، ولی مواردی که بنده مطرح کردم و اون همکار شما در خبرگزاری مطرح کردن، نتیجه صحبتهای بنده شاید بخشش اینجور میشد که اولا ما اعتماد کامل داریم به عزیزانی که سرمایه گذار هستن، بنگاه‌های اقتصادی زحمت میکشن، ولی اصل قضایای شفافیت را طبیعتاً هیچ آدم در واقع سلیم و نفسی رد نمی کنه که ما هرچی به سمت سوی شفافیتی بیشتر بریم، هم کارا خوب انجام میشه، هم روندها و فرایندها اصلاح میشه. اونجا سوال این بود که با سامانه‌ای شدن و الکترونیکی شدن اظهارنامه ها و پرداخت مالیات، آیا این باعث میشه که روند کارها و یا فرایند کارها اصلاح بشه؟ بله. آیا جلوگیری میکنه از بعضی از نابسامانی ها و یا بعضی از مواردی که شاید و قطعا اندک افرادی هستند در کل کشور، شاید مثلا انگشت‌شمار، مثلا عرفن بگیم انگشت‌شمار، اینها جلوی خلافشون و جلوی کار خلافشون گرفته بشه؟ بله. بنده اعتقاد دارم وقتی سامانه ها مناسب کار بکنه و شفافیت داشته باشیم در همه امور، از آن جمله اظهارنامه های مالیاتی، اون وقت جلوگیری میکنه از بعضی از نابسامانی ها، از آن جمله صدور فاکتورهای سوری.
درسته. در خدمت شما هست. و مجلس در این زمینه چه نقش رو ایفا میکنه برای جلوگیری از فرار مالیاتی؟
مجلس که اصلش که تصویب قانون بوده.
بله.
بعد مجلس نقش نظارتیش بر صورت بیشتر قوانینی که مجلس وضع میکنه معمولا اینطور هستش که وزرا یا دولت باید دوره‌ای گزارش بده در اجرای قوانین به مجلس. اگر این گزارش باشه که طبیعه، گزارش هم نباشه، بازوی در واقع بخشی از کار مجلس نظارت بر اجرای قانون هستش، طبیعتا مجلس پیگیری میکنه که مر قانون انشالله انجام بشه و بخشی از این نابسامانی ها در حوزه امور مالیاتی انشالله سامان بگیره.
امیدوارم که همین گونه باشه. متشکرم از شما جناب آقای جلالی، نماینده محترم مجلس. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
بازار تهران، و حالا بشنوید از جزئیات طرح مسکن کارگری. آقای طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی صحبت میکنند.
ما صنایع وارد موضوع ساخت و سازهای به خصوص واسه مسکن کارگری بکنیم که جامعه هدفمون بودن. خوشبختانه خب شروع کردیم، 94 هزار واحد تامین شد، تقریبا به 50 صنعت کشور در 7 استان ما تحویلش دادیم. دیروز هم 85 هزارش عملیات آماده سازیش خود همین صنایع شروع کردن، نزدیک به 8500 واحدم شروع عملیات ساخت واحدهای مسکونی را آغاز کردن، مجموعه صنایع در سراسر کشور برای کارگرای خودشون که حالا ما حتی یه مشوق هم واسه شون گذاشتیم، گفتیم که شما منابعی را که میارید برای آماده سازی ما معادلش از این سایت ها به همین صنایع زمین هم واگذار میکنیم که قاعدتا بتونن صرف سایر انواع مسکنشون هم بکنن. امیدوار هستیم با ورود این صنایع و مسئولیت پذیری قطعا خواهند داشت و مطمئن هستم که عملکرد بهتری هم خواهند داشت. ما بتونیم در یه دوره 2-3 ساله که تارگتمون حدود 300 هزار واحد مسکن کارگری هستش در سایر استانها هم اینا شروع کنیم با همکاری صنایع.
مسئولان مدارس دولتی که مبلغی از خانواده ها مطالبه کنند، در صورت شکایات خانواده ها با تنزل درجه و انفصال از خدمت مواجه خواهند شد. یک کارشناس مسائل حقوقی:
چنانچه اولیای دانش آموزان برای ثبت نام به مدارس مراجعه کنن و در ازای ثبت نام مطالبه وجوه اجباری ازشون بشه در مدارس دولتی و یا اینکه حتی در طول سال تحصیلی ارائه خدمات آموزشی رو گره بزنن به پرداخت وجوه اجباری، اولیا میتونن شکایات خودشون رو در هیئت‌های رسیدگی به شکایات آموزش پرورش منطقه و استان مطرح کنن و در صورتی که به نتیجه مطلوب نرسن میتونن حتی از طریق اداره کل نظارت و بازرسی آموزش پرورش موضوع رو پیگیری کنن و این شکایات در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار می و مسئولین متخلفه مدرسه مربوطه به تنزل پست، انتقال از محل خدمت و انفصال موقت، حتی در موارد شدیدتر ممکن به انفصال دائم محکوم بشن و به هر حال وجوه دریافتی میبایست مسترد بشه به اولیای دانش آموزان و در مواردی که حتی این مطالبات مالی جنبه مجرمانه داشته باشه به موازات تخلفات اداری موضوع از طریق دادسرای عمومی هم قابل پیگیری هست.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گفته که با تصویب قیمت جدید تخم مرغ از هفته آینده خرید حمایتی آغاز میشه. آقای حمیدرضا کاشانی این صحبت رو مطرح کردن و حالا مهمان ما هستن برای اینکه جزئیات بیشتری رو در این خصوص با شما به اشتراک بذارن. امیدوارم در مورد قیمت مرغ هم بتونیم ازشون اطلاعاتی رو دریافت کنیم. تا ارتباطمون با مهمان برقرار بشه چند تا از پیام‌های شما رو بخونم. 922 انتهای تلفن 04 نوشتن که رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه 3 ماه قبل در بازار تهران اعلام کرد که انواع گوشی موبایل وارداتی وارد بازار میشه. در این باره چه خبر؟ خب گوشی موبایل که کلن وارداتیه دیگه، یعنی همیشه وارد بازار داره میشه و مشکلی از این بابت فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه، مگر اینکه قیمت ارز اثرگذار باشه روی قیمت‌ها در بازار ما، که خب حتما قابل بررسیه. دوست دیگر نوشتن که در مورد صندوق‌های درآمد ثابت لطفاً یک بار در برنامه مفصل صحبت کنید. چشم، حتما با حضور کارشناسی در این رابطه اطلاع رسانی می‌کنیم. اگه زودتر دیده بودم پیام شما رو زمانی که ارتباط با آقای دارابی برقرار بود میتونستیم از اطلاعات ایشون استفاده کنیم، ولی خب متاسفانه کمی دیر دیدم. و آقای میر هم که اعلام حضور کردن در بازار تهران، ممنونم ازشون. همراه ما هستن مهمان ارجمندمون جناب آقای کاشانی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن. آقای کاشانی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
در خدمت شما. قیمت جدید تخم مرغ مصوب شده و اعلام کرده بودید که خرید حمایتی آغاز میشه با توجه به تصویب قیمت جدید. توضیح میدین راجع به این موضوع؟
قیمت مصوب جدید تخم مرغ هنوز اعلام نشده، ولی قیمتی که با وزارت جهاد تفاهم کردیم تقریبا نهایی شده. فردا امیدواریم تو تنظیم بازار به صورت رسمی دیگه ابلاغ بشه، یعنی صورت جلسه شده، منتظر هستیم که انشالله به صورت رسمی هم ابلاغ بشه. فرد
منظور از خرید حمایتی چیه؟
خرید حمایتی مقداران بخش تخم گذار ما، تولید کنندگان تخم مرغ ما، تو 6 ماه گذشته به خاطر افت قیمت، کاهش مصرف و مازاد تولیدی که تو نیمه کم مصرف سال داشتن، متحمل ضرر و زیان بسیار سنگینی شدن و این باعث شدش که هم پشتیبانی یک مقداری، هم خود اتحادیه مجبور به خرید تخم مرغ مازاد بشه از بازار، که از مرغدارها، یعنی که اینها رو از ضرر و زیان کمی حداقل خارج بکنه. با قیمت 73,000 تومان خرید حمایتی رو داریم انجام میدیم که بتونیم قیمت تخم مرغ رو به قیمت تموم شده خودش که نزدیک به 79,000 تومان در واحدهای مرغداری بتونیم نزدیک بکنیم، که تولید کننده ما از زیان خارج بشه.
و در مورد قیمت مرغ هم توضیح میدین، مدتی خوب قیمت بالا رفت، واکنش به عنوان رئیس جمهور
به تشکل ما ارتباطی نداره، مرغ متولیش اتحادیه دیگه هستش.
مگه مرغدار نیستین شما؟
مرغدار که تولید تخم مرغ میکنه با مرغداری که مرغ داره، دو تا رسته متفاوته.
درسته.
بسیار خوب. پوزش مرغه.
پوزش میخوام از شما. ممنونم جناب آقای فشانی.
زنده باشید. خدا نگهدار.
زنده باشید. خیلی متشکرم. رئیس هیئت مدیره مرغداران میهن جناب آقای کاشانی همراه ما بودند. و 29 دقیقه بازار تهران رو میشنوید و حالا بریم سراغ مرور روزنامه‌های اقتصادی امروز. روزنامه تعادل وضعیت اقتصاد کشور رو پس از آغاز روند بازگشت تحریم‌ها بررسی می‌کند. واکنش بازارها به ماشه. پزشکیان با اسنپ‌بک نمیتوان جلوی ما را گرفت. شورای عالی امنیت ملی با اقدامات کشورهای اروپایی عملاً مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد. روزنامه دنیای خودرو پیشبینی عملکرد بازار خودرو در 6 ماهه دوم سال. خودروهای داخلی در بازار تا 40 میلیون تومان گران شدند.